أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. به نظر می رسید که بحث جلسات گذشته راجع به کیفیت فراغت نفس و آمادگی در قبال پذیرفتن حقایق تا حدودی برای رفقا و دوستان روشن شد و در نهایت صحبت به اینجا رسید که نفس انسان به واسطه نقاط ضعفی که به جهت تعلق به دنیا و آمدن در این دنیا پیدا کرده است، در قبال حوادث و رخدادهایی که با اون نقاط در ارتباط است واکنش نشان میده و انسان باید متوجه باشد و گوش به زنگ باشه تا اینکه نسبت به اون موارد حواسش جمع باشه و چنانچه نفس و انسان را این رو خودش میتونه بفهمه ها، این نیازی خیلی به رمل و استرلاب نداره، و نسبت به اون موارد تا حدود امکان، چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما به میزان بصیرت و سعه وجودی خود تکلیف داریم، اضافه بر آن نداریم. بله، بسیاری از نقایص و نقاط ضعف در درون نفس ما موجود است که ما نسبت به اونها اطلاع نداریم. 100 سال هم فکر کنیم نمیفهمیم. این قضیه در ارتباط با افراد بصیر و خبیر و اولیاء خدا و استاد راه برای انسان منکشف می شود و بدون دسترسی به یک همچنین فردی ولو شخص علامه دهر باشد، 1,000,000 سال هم در خود تفحص کند، به این مسائل نمی رسد. فقط و فقط در ارتباط با فرد خبیر و کسی که اشراف بر نفس دارد و تمام خصوصیات انسان مانند این دست در جلوی چشم او حاضر است، این فرد می تواند اون نکات را بیرون بکشد و انگشت روی اون مسائل و ظرائف مخاطره انگیز نفس قرار بدهد و درمان را از همان نقطه قابل درمان شروع کند. بله، انسان به واسطه تفکر و تأمل و بررسی حالات و اطوار خودش در حوادث مختلفه و جریانات مختلفه و مجالس مختلف و مقایسه کردن بین خودش و بین دیگران و دیگران را به جای خود گذاشتن و خود را به جای دیگران قرار دادن می تواند تا حدودی نسبت به اون چه که باید به اونها توجه کند می تواند برسد. البته تمام اینها در صورتی است که انسان قصدش خالص باشه و صادق باشه و در دل خود اون خلوص را محافظت کند، و در غیر این صورت نه. اگر بخواهد بر خودش هم مطلب را ببندد و همین که میخواهد به نتیجه برسد یه مرتبه پا را به پله دیگر بگذارد و از این مرتبه عبور کند، خدا هم همچین کلا سرش میگذارد که کسی خبر ندارد. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. وقتی که مکر خدا بخواد ما بخوایم سر خدا مکر بذاریم، خدا میگه ما دست بالا رو داریم، هر چه بخواهی با ما سر و کله بزنی همچین ما تو کاست میذاریم که تا 1,000,000 سال دیگه نمیفهمی از کجا خوردی، میری همون جایی که عرب نی میندازه. یه وقتی با مرحوم آقا رضوان الله علیه، ظاهرا همین سال آخر حیاتشون بود، 2 سال مونده بود که من در قم آمده بودم و ایشون در مشهد بودن. روزها می رفتیم صبح بیرون، طرفهای همون بیرون مشهد که ایشون حتی با گفته بودن که بعد روزی 30 سراب راه پیمایی کنن، پیاده روی کنن. می رفتیم اونجا قدم می زدیم و بعدم دوباره برمی گشتیم. در طول این فرصت من این موقع را مقتنم می شمردم و خلاصه با ایشون راجع بعضی از مسائل بحث می کردیم. یه روز از یک مطلبی سوال کردم که نمی گویم اون سوال را، پاسخ ایشان این بود، گفتن فلانی هیچ راهی برای ما جز این که بین خود و بین خدا صادق باشیم وجود ندارد. بین ما، نه منظور فقط همه افراد در هر لباسی که هستند، در هر سمتی که هستند، در هر موقعیتی که هستند، چه موقعیت‌های شخصی و چه موقعیت‌های اجتماعی. البته بحث سوال من روی مسائل اجتماعی بوده. هیچ راهی وجود ندارد که ما بین خود و بین خدا صادق باشیم و همین صداقت را هم با مردم ما تعامل کنیم، با مردم هم صادق باشیم، با همه صادق باشیم، با مسلمان. سو ببینید دیدگاه یک ولی الهی و یک عالم بالله و به امر الله چه دیدگاهی است. میگوید باید با مردم صادق بود، با مؤمن صادق بود، با مسلمان باید صادق بود، با شیعه صادق بود، با سنی صادق بود، با خانواده صادق بود، با شریک صادق بود، با همسایه صادق بود، با مردم عادی و کوچه خیابانی انسان باید صادق باشد و قلقش نداشته باشه و نباید فرق بگذارد بین رفیقش و بین یک فرد. ببینه یکی تو خیابون دیده، خب دیگه فردا نمیبینه، هرچی بگه بگه، ولی این رفیق رو هر روز میبینه مجبوره. نه، همه اینها باطل است. مؤمن در پیشگاه الهی باید مرامش مرام صدق باشد، همونطور که با ایال و زن و بچهش صادق است اگر باشد، همینطور باید با سایر افراد و غریبه هم صادق باشه. با کافر فرمودن باید صادق بود، با منافق باید صادق بود. او منافق است، تو چرا دروغ میگویی؟ تو چرا در ارتباطت کذب خرج میدهی؟ با تمام افراد انسان باید صادقانه برخورد کند. بعد ایشون این رو فرمودن، ما می آییم صدق را کنار می گذاریم و می خواهیم با همان ترفندها و با همان نحوه عمل کردی که افراد خلاف کفار فرض کنید عمل می کنند، ما به همان کیفیت با اونها عمل کنیم، غافل از این که اونها بالا دست را دارند. چرا؟ فرمودند چون شیطان بالا دست را دارد، راه های حیله شیطان بالاتر است. اگر ما میخواهیم از یک راه وارد بشویم و دور بزنیم و به یک نحوه دیگری غلبه کنیم بر افراد و خواستهای خود را به منصه ظهور برسانیم، اونها بالا دست دارن، از یه راه دیگه وارد میشن، میزنن زمین که دیگه نمیشه بلند شد. درست؟ باید انسان صادق باشد. همه باید بدانند که شیعه امیرالمؤمنین یه فرد صادق است، نه این که در مرامش کلک است. این را مردم میفهمند، هم شیعیان میفهمند، هم اهل تسنن میفهمند، هم کفار میفهمند، کانه خوردن میفهمند که چطور این ادعایی که الان مطرح است چقدر با واقعیتش تطبیق می کند. این رو همه دنیا می فهمن، همه می فهمن که من الان دارم صحبت می کنم چه مقدار واقع چه مقدار واقع نیست. بر این اساس با من مقابله و برخورد و ارتباط ایجاد می کنند. توجه کردی؟ این شیعه شیعه امیرالمؤمنینه. شیعه امیرالمؤمنین اون کسی است که وقتی احوالات حضرت را و شیعیانش را دور و وریهاش را برای معاویه وقتی تعریف می کنند، شروع می کنه به گریه کردن و میگوید که والله علی ابن ابی طالب همین طور بود و اطرافیان و دوستان اونها هم همین طوره. وقتی که حجر ابن عدی میاد پیش معاویه، چون معاویه حجر ابن عدی رو به شهادت رسون دیگه، الان قبر حجر ابن عدی تقریبا در حدود 20 کیلومتری دمشق، اونجا به اتفاق چند نفر، 7 نفر که یا 8 نفر حجر ابن عدی رو به شهادت رسون. وقتی که رفت بیرون رو میکنه به افراد دیگر، میگوید که قسم به خدا صالح تر و صادق تر و پاکیزه تر از این افراد من ندیدم، ولی حکومت این افراد را نمیتواند تحمل کند. چند نفر رو میفرسته و در بیرون همین جایی که در چیته به اینها میرسن و اینها رو به شهادت میرسن. خود این هم میفهمه، خود این هم اقرار میکند. معاویه از همه افراد بهتر میفهمد که امیرالمؤمنین وقتی که اون صفین، اون نهر صفین را از دست دشمنان گرفت، میتوانست همون کاری که معاویه کرد او انجام بده. این که دیگر بچه میفهمه، دیگه نیاز به دیگه تأمل اینها نداره. تا این نهر به دست لشکریان امیرالمؤمنین میفته، میگن آه همون کار ما مقابله کنیم، مقابله به مصر کنیم، اونها با ما این کار کردن، ما هم با اونها همین کار رو انجام بدیم. امیرالمؤمنین میفرماید شما اصحاب من هستید، هنوز سرور خودتون را نمیشناسید. این حرف منه، اون نزده حرف من. هنوز مرا نشناختید. ما اینجا برای چی آمدیم؟ ما این همه راه از کوفه تا اینجا، اینها رو من دارم میگم، زبان حال که میگن اینه، ما که از کوفه آمدیم تا شام برای چی آمدیم؟ برای اینکه حکومت کنیم. اگه قرار بر حکومت باشه، خود حضرت در نهج البلاغه میفرماید معاویه از من زیرکتر نیست، لکن او قدر میکند و مکر میکند. اگه قرار باشه اون وقت میدانید که من بر او غلبه میکنم یا او بر من. کدام یکی از ما در مسائل سیاسی واردتر هستیم؟ کدام یک از ما دور برای رسیدن به هدف می توانیم شیطنت را بهتر و بیشتر اجرا کنیم؟ حضرت می فرماید من از کوفه تا اینجا آمدم به خاطر اینکه کلک بزنم، سر جام نشسته بودم، یه جور دیگه معاویه رو بلند می کردم، به حرف مغیرت ابن شعبه گوش می دادم که گفت یا علی چند سال صبر کن، وقتی که حکومتت مستقر شد اون موقع می تونی معاویه رو برداری. مغیرت ابن شعبه از سیاسیون بود، میفهمید، حق را میفهمید، باطل را میفهمید، درک میکرد. آمد امیرالمومنین نصیحت کرد که این کار حضرت فرمودند نمیتوانم یک روز ببینم یک همچنین فردی بر امت اسلام حکومت میکند. اینو میگن صداقت امیرالمومنین، این رو میگن خلوص امیرالمومنین. این صداقت و این خلوص در صفین ببینید چه می کند. وقتی که نهر را از معاویه می گیرند، میان به امیرالمؤمنین میگن خب حالا وقتشه که ما تلافی کنیم و لشکر معاویه را به سطوح آوریم، دست بسته همه تسلیمند. اگر این کار را امیرالمؤمنین می کرد، آیا جنگ صفینی دیگر اتفاق می افتاد یا نه؟ دیگه اتفاق نمی افتاد. تا اون شد. وقتی که از تشنگی بمیرن، خب طرف میگه آقا تسلیم دیگه، دستش میاره بالا، میخواد حکومت کنه. برای چی؟ برای که بمیره یا زنده بمونه. وقتی که اسبها همه از تشنگی هلاک بشن، خب دیگه مسئله تمامه. حضرت میگه برو پک کارت، بعدا میرن شام و بر تخت سلطنت و مسئله تمام میشه. آیا این همه نفوس، دقت کنید، این همه نفوس به قتل یا به شهادت در لشکر صفین و در لشکر امیرالمومنین می رسیدن یا نه؟ دیگه کسی نمی رسید. آیا سلطنه یا حکومت به امیرالمومنین منتقل می شد یا نه؟ خیلی راحت منتقل می شد، تمام بود قضیه، یا به جنگ مختصر مسئله تموم شد. این مسائل بعد از امیرالمؤمنین برای امام حسن و بعدم امام حسین و اهل مجر را برسه، اتفاق می افتاد یا نه؟ هیچ کدوم اتفاق نمی افتاد. همه اینها را امیرالمؤمنین می داند یا نه؟ مثل همین چراغ که ما داریم می بینیم، اون هم داره می بینه. درست؟ آمد و فرمود نخیر. صداقت و خلوص مسئله ایست که در جان من با من عجین شده، خمیر شده، مرکب شده، آلیاژ وجود مرا صدق تشکیل داده. چطور میتوانم در اینجا برخلاف اون آلیاژم عمل کنم؟ چطور میتونم عمل کنم؟ من آمدم به نبرد و جنگ با معاویه به خاطر صدقم، و الا به حرف مغیرت ابن شعبه گوش می دادم و تو مدینه نشسته بودم. من آمدم به جنگ با معاویه برای اینکه صدق را در دنیا حاکم کنم، نه برای اینکه خودم را به حکومت برسانم و سلطنت کنم. اینا حرفای آسون نیست، همه می زنن، همه میزنیم، هممون از این حرفا میزنیم، ردخور هم نداره. ولی فرو رفتن توی این حرفا و دقت کردن در جزئیات و خصوصیات رفتار اولیاء الهی برای انسان تعیین کننده است. انسان بره در مغز این قضایا و بعد با دست آوردن درر و گوهرهای شاهوار از این قواسی زندگی خودش را قرار بده. این هنره. تمام اینها رو امیرالمؤمنین میدونستن، تمام اینها رو که چه قضایا اتفاق میفته. امیرالمؤمنین میگه من با صدق آمدم اینجا، خلاف صدقه، ولو معاویه باشه. معاویه باشه که باشه، خلاف داره میکنه که بکنه، کار خلاف انجام میده، به من ارتباط نداره، با خودش، با خدای خودش میدونه، خودش میدونه و خدای خودش. من نباید خود را متحول کنم، من نباید اون طهارت و صفای قلب را تبدیل به قذارت و نجاست کنم، من نباید درون خودم را مانند درون او کنم، من نباید از اون ممشا و صراط و طریقی که برای من خدای متعال تقدیر کرده و تقریر کرده از اونجا به این طرف برم. او هر کاری میکنه بکنه، خودش میدونه با پرونده خودش، خودش میدونه با پرونده خودش، با خدای خودش. به من چه ربطی داره؟ من علی ابن ابی طالب و معاویه و سفیانه، منو تو قبر او نمیذارم، اونم تو قبر من نمیذارم. چرا من بیایم با اطوار و اعمال دیگران خودم را از اون جایگاه تغییر بدم؟ چرا من بیام این کارو بکنم؟ این را برای او قرار بدم، او بره هر کاری دلش بخواد بکنه. این وسط چرا من ضرر کنم؟ توجه میکنید رفقا چی میخوام عرض کنم؟ این مسئله، مسئله مهمه. لذا حضرت میفرماید نه، در همین جا، دقیقاً آمد در اینجا. 18 ماه جنگ سفین طول کشید دیگه. خب اینا همه اتفاق نمی افتاد، اینا همه وجود نمی آمد. تمام می شد، حضرت تمام بساط معاویه رو در همون یکی دو ساعت برمی چیدن و می رفتن شام و فتح می کردن و بعدم خداحافظ شما برو دیگه. بعدم حکومت اسلامی اینجا می کردن. امیرالمومنین چه کار می کرد؟ میمد مثل معاویه شرب خمر و اینها رو راه مینداخت؟ ها چی کار میکرد؟ نه، اون نمازی که توی کوفه خون، اون نماز رو میمد توی شام میخون، تو هم مسجد اموی که رفتی دیدید دیگه، اونجا میخون. اون نماز جمعه ای که اونجا میخون میمد اینجا میخون، اون منبری که اونجا میرفت میمد اینجا میرفت. عمیون که نمیمد تو خیابون شرب خمر را بندازه، یا فرض کنین که رقاص بازی و این حرفا و قمار رو نمیدونم موسیقی از این چیزا را بندازه، نه، می اومد اون چرا که برای او حکم عدل الهی بود و اسلام بود، اون را می آورد برای مردم شام تثبیت میکرد. مگه کار بدیه؟ چه چیزی بالاتر از این؟ خب چه چیزی بالاتر از این؟ در مخیله امیرالمومنین چه میگذشت؟ آیا فساد در مخیله او بود یا اصلاح بود؟ کدام یک از دو؟ ها اصلاح بود دیگه طبعا. خب آیا ارزش این رو نداشت که حضرت اینجا یه خود کوتاه بیاد بعد به این مطالب برسه؟ اینقدر ارزش نداشت؟ ما میگیم چی؟ میگیم بله. چرا؟ خب حالا اینجا یه چیزی بگو، حالا یه دروغی، یه چیزی سرهم بکن، مسائل مهمتر در پیشه. حکومت اسلامی در همه بلاد اسلامی مطرحه، حکومت عدل مطرحه. امیرالمومنینم که عدل عمل میکرد، خلاف که نمیکرد، ظلم که نمیکرد، همان سنت رسول الله را می آمد در کوفه و عراق و شام و یمن و نمیدونم عربستان و این طرف و اون طرف و حالا فتوحاتی هم که بعد می شد و این حرفا انجام می شد و اصلا مسیر تاریخ به یه نحوه دیگری می رفت و تاریخ به طریق دیگری ورق می خورد. خب در این مسئله شکی نیست. خب ما اگر باشیم و دیدگاه ما اگر باشه همین دیدگاهی که ما داریم، میگیم خب برو ترجیح داره، حالا یه دروغ هم بگو دیگه. چش این همین گفتن دروغ مصلحت آمیز، تو اینم که روش دروغ مصلحت آمیز چیه دیگه؟ حالا که الحمدلله مردم تو معاملاتشون دیگه همه چی وارد کردن، اگر نگیم که دیگه زندگیمون نمیگذره دیگه، قسم به خدا و پیغمبر و همه چی، و دیگه واقعا این لقمه ها چطور از این گلوها میره پایین و چه مسائلی. درست. حالا راجع به یک همچنین مسئله به این مهمی و به این حیاتی که مسئله مرگ و زندگی یک امت اسلامه، خب حالا بابا یه چیزی، یه قضیه یه تمومش کنیم دیگه. همه افراد اگر ما در اونجا بودیم هممون میگفتیم بعد این کارو کردی، نمیگی هممون میگی. خب قضاوت های ما پیداست دیگه نسبت به مسائل. لولا این که امیر المؤمنین رو بذاریم جلومون، لولا این قضیه، افکار در این محدوده دور میزنه، در این محورها افکار میاد دور میزنه، درست شد؟ ولی ما یه امیر المؤمنین داریم چیز دیگری به ما نشون میده، میگه تمام اینها ارزش یک عمل خلاف را نداره. ایجاد حکومت اسلامی در شام ارزش یک دروغ گفتن، میدونی چقدر قضیه بالاست؟ دقت کردید رفقا؟ ایجاد حکومت اسلامی در شام و اقامه عدل الهی ارزش یک دروغ گفتن را ندارد. برقراری عدل در میان مسلمین و جلوی فساد را گرفتن و دفع ظلم کردن و ایجاد امنیت اجتماعی و عدالت شخصی و اجتماعی کردن و مردم را به سوی خدا بردن و شهادتین بر بالای معزنه ها گفتن، ارزش یک عمل خلاف بستن نهر را ندارد بر روی معاویه و افراد معاویه که اینا همه منافقن، مسلمان نبودن، افراد شام که مسلمان نبودن، اگه مشت به ظاهر نماز میخوندن و به فقط همین، مسلمان کجا؟ درست شد؟ ارزش یک دروغ گفتن را ندارد، ارزش عمل خلاف را ندارد، ارزش بستن عمل مقابل به مثل اونها را ندارد. این مکتب، مکتب امیرالمؤمنینه، این همان چیزی است که وقتی اسم امیرالمؤمنین میاد اشک از چشم معاویه میاد، این مال اینه. اگر امیرالمؤمنین می آمد و مقابله به مثل می کرد و لشگر معاویه را شکست می داد و اقامه حکومت عدل الهی را در دمشق می کرد، وقت با این نحوه، با این عمل، با این عمل کرد، وقتی این قضیه به گوش معاویه و افراد دیگه می رسید، می گفتم اونم مثل ماست، فرق نمی کنه، دفعه حالا ما میان به حکومت می رسیم، اونوری می کنیم، نه دینوری می کنیم، توجه کردید؟ اون میاد یه جور عمل می کنه، ما می یه جور، هر دو یه مقصد رو داریم، هر دو برای اینکه حکومت کنیم قیام کردیم، من قیام کردم یه جور با مردم عمل می کنم، اونم قیام کرده یه جور دیگه عمل می کنه. اون کسی که میاد امام صادق را توی زندان مدینه، توجه کنید، اون محمد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض که میان حکومت کنند و حکومت را از دست خلفای عباسی منصور دوانقی بگیرند و برای رسیدن به حکومت امام صادق را تهدید به قتل می کنند و یک شب در طویله زندان مدینه حبس میکنن، میدونی چه بر سر ائمه ما آوردن؟ کیا؟ فرزندان ائمه، درست؟ این افراد که میان امام صادق را در طویله زندان مدینه حبس میکنن و تهدید میکنن که تا فردا صبح اگر بیعت نکنی گردنت را قطع میکنیم، این حکومت، حکومت عدل الهیه؟ آه، حالا میخواد طرفش هر کی باشه، منصور باشه یا معاویه باشه ابن ملجم باشه، چه فرمون دیگه؟ عدل الهی نیست، حکومت، حکومت شیطانه، میخواد بر حکومت سوار بشه، حالا طرفش اتفاقا منصور دوانقی در اومده، خلق اگه طرف همین منصور دوانقی امام صادق بود، اونم به قتل میرساند. مگر به قتل نرسانده؟ مگر موسی بن جعفر را به قتل نرساندن؟ کی موسی بن جعفر را به قتل رساند؟ همین برادرزاده موسی بن جعفر، محمد بن اسماعیل، نوه امام صادق، ایشان علت به قتل رسیدن و این جریاناتی که برای موسی بن جعفر دو همین بود، همین ایشون بود. قضایای بن الحسن که واقعا تاریخ بن الحسن رو سیاه کردند و کسی کم از این مطالب به مردم میگوید، اینها را برید بخوانید تا بدانی که بر سر ائمه ما چه آوردن. امام صادق را در زندان مدینه حبس میکنن که یا با ما بیعت کن یا فردا به قتلت میرسونیم. این هم شد حکومت. خب با معاویه چه فرقی کرد؟ با یزید چه فرقی کرد؟ حالا زورت نرسید. صبح میخواستن امام را به قتل برسانن که منصور آمد بر مدینه غلبه کرد و اینها را امام صادق را منصور از تو زندان در آورد. یعنی خلیفه عباسی آمد و امام را از زندان در آورد. میخواستن بکشن. این ننگ را باید به کجا برد؟ واقعا این ائمه ما مظلوم بودن. این ائمه از هر دو طرف میخوردن، هم از اون طرف هم از این طرف. اونا بیان به این ائمه گفتن فهمیدم خودتون، بیا اینم اهل بیتتون، اینم خودتون، اینم فامیل خودتون. خب شما که ادعای ضراری رسول الله رو دارید و ادعای نمیدونم قصب خلافت اجدادتون رو دارید فلان دارید، بیاتون با خودتون دارید چیکار میکنید؟ واقعا این ائمه در وضعیت عجیبی بودن. مظلومیت امام رضا علیه السلام میگه کم چیزی بود. آقا برادران و عموهای امام رضا آمدن امام رضا را به محکمه خلفای عباسی بردن که این آمده سند جلب کرده، این آمده وصیت نامه پدر جلب کرده، این آمده بر پدرش تهمت، نعوذ بالله. آدم اصلا نمیتونه بگی واقعا عجیبه این مسئله. اونقدر مسئله وقیح و قبیح بود که اون قاضی مدینه رو میکنه به اونم که خجالت نمیکشید. آخه از یه همچین مرد این کارا برمیاد که برمیداره اونها رو بیرون میکنه، میگه بلند شید برید گم شید، چی دارید میگید؟ این بلند میشه میاد سند جعل کنه. آقای این قیافه این میاد اصلا یه سند جعل کنه، بیاد وصیت جعل بکنه. بعد ایال موسی بن جعفر میاد در محکمه شهادت میدهد بر اینکه این وصیت نامه در کنار او امضا شده و به امضای خود موسی بن جعفر و اینها بوده. میگن بفرمایید. درست؟ ما همینطوری یه امام رضایی میشنویم، یه امام صادقی میشنویم، یه موسی بن جعفری میشنویم، یه امام حسن عسکری میشنویم، اما اینکه چه اوضاعی بوده و خب اینها همه بوده، اینها همه و خدا هم با کسی شوخی نداره. حالا پسر امام هستی باش، خلاف کنی به خلاف میروی. ما ملائکه رو نمیفرستیم که تو رو محافظتت کنه حالا چون پسر امام هستی. راهت درست باشه به راست میروی، ولو فرزند ابوبکر باشی. خلاف کنی به خلاف میروی، ولو فرزند امام هادی باشی، ولو فرزند موسی بن جعفر باشی، ولو فرزند امام صادق باشی، ولو فرزند امام جواد باشی، فرق نمیکنه. خلاف خلاف است و در اینجا شوخی نیست و در اینجا روابط وجود ندارد. ضابطه در اینجا حکومت میکند و همین مسئله رو ما داریم میبینیم، در طول تاریخ داریم این مسائل مشاهده میکنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام برای این مسئله آمد، من نهر را نمیبندم. صفین اینا آمدن کار خلاف کردن، من باز میکنم، بیایید. هر دو اینها پیروز شدیم که شدیم، نشدیم از همینجا برمیگردیم به کوفه. این میشه چی؟ اسوه. پس باید به کی نگاه کرد؟ به این فرد باید نگاه کرد، فقط به این فرد، به رفتار این فرد باید نگاه کرد، به کردار این فرد باید نگاه کرد. چقدر مرحوم پدر ما میفرمودند افراد و رفقا باید نسبت به تاریخ ائمه باید اطلاع داشته باشند. تاریخ هم خب این تاریخ مال که ماست دیگه، ما باید این تاریخ را باید مطالعه کنیم و این نکات را باید درآوریم. اگر این کار انجام میشد، اگر این صدق انجام میشد، آیا اوضاع به همین نحو بود؟ اون صدق، اون چرا که منظور نظر الهی است، آیا ملائکه می توانند بیایند و اون حمایت معنوی و روحانی خود را نسبت به فردی انجام بدن که در کارش به نحو دیگری عمل می کند؟ نه، ملائکه نمی آن. اون چه که می آید غیر ملائکه هستند و راههایی که نشان می دن راههایی است که از ناحیه اونها نیامده. اینجا میره بسته میشه، دوباره برمیگرده یه جا دیگه، دوباره بسته میشه، دوباره میره یه جا دیگه بسته میشه، دوباره یه جا، همینطوری اینو باز میکنه اونو میبنده، کلاف کلاف سردرگو. آقا جان یه تمام کن، صدق رو بیار بذار جلو، صفها را بیار بذار جلو، اون وقت امداد اهل معنا و ملائکه را خواهیم دید که چطور اونها میان و امداد میکنن، راه را باز میکنن، مسیر را روشن میکنن، به همون کیفیتی که مورد نظر خداست راه را میبرن و دیگر هم این مطالب نیست. درست شد؟ راجع به این قضیه در جلسات قبل خدمت رفقا عرض شد که راه این است که انسان قلبش رو فارغ کنه و وقتی این نکات از بین رفت انسان دیگر از تشابه نفسی بیرون میاد، میشود به محکم نفسی، نفس او دارای احکام میشه، مطلبی که به ذهن او میرسد بدون احتیاجی به تعمد دیگه اون مطلب، مطلب روحانی است، مطلب عقلانی است، اقدامی که در پی اون خطورات و تصورات برای او پیدا می شود همه این اقدام ها اقدام های الهی است، عمل دیگر عمل الهی است، دیگه در اونجا نیازی به فکر کردن و چرک انداختن و کم و زیاد کردن ندارد. فکر شیطانی دیگر برای او نمی آید تا اینکه او آنها را کنار بزند. الان نه، الان برای ما میاد، فکر میاد، خاطره میاد، تصور میاد، منتها ما با تغییرات تحولات فکر کردن میایم به مقدار استعداد خودمون، به مقدار ظرفیت خودمون، به مقدار ارتکازات خودمون میایم اون جنبه رحمانی را غلبه میدهیم، جنبه عقلانی را غلبه میدهیم، جنبه نور را غلبه میدهیم، اون فکر شیطان را کنار میزنیم و اقدام را هم نسبت به او انجام نمیدیم. ولی برای اولیاء الهی اصلا فکر شیطانی نمیاد، میخوان چی چیو کنار بزنن، میخوان مبارزه با چه بکنند؟ وقتی که نفس بشود نفس محکم، دیگر تفکرات او هم محکمات است، دیگر متشابهات نیست. اونچه که بر خاطر او خطور می کند او دارای احکام است، دارای اتقان است. نه اینکه اول بگوید این کارو بکن، بعدن بگوید نه نه این کار غلطه، این کار کار شیطانیست، برو اون کارو بکن. نه، از اول غیر از اون فکر رحمانی و اندیشه الهی و ایده ربانی الان در او خطور نمی کند تا اینکه بخواد او را تغییر بدهد. این مرتبه دیگر مرتبه مقام مخلصین است. درست شد؟ راجع به این مطالب صحبت شد و مسائل تا حدودی برای رفقا بیان شد. البته مطالب دیگری هم هست در این زمینه که انشاءالله اونها را شاید در همون نوشتجات و اینها اضافه بر اون بیاوریم. امام صادق علیه السلام بعد از این کلام عنوان می‌فرمایند که و اما الثلاثه التي في ریاضت النفس، در اون عبارت گذشته اگر نظر رفقا باشه که انشاءالله هست، چون قرار بر این بوده که هر دو هفته یک مرتبه ای رفقا این فقرات عنوان بصری را مطالعه کنن، انشاءالله که میکنن و اگر هم نکردن بگن میکنیم که بعد ادامه بدید، خلاصه این قضیه را فوت نشه که ضرر میکنی. بسیار مرحوم آقا، من خودم الان اون نوشته مرحوم آقا را دارم، نوشته خطی که ایشون در سن حدود 25-6 سالگی که ایشون به نجف مشرف شده بودند برای تحصیل، این روایت عنوان بصری را روی کاغذ نوشته بودند و گذاشته بودند توی یک نایلون. الان این هست اونجا، بسیار خیلی زیبا و قشنگ، و از خطیشون خیلی خط قشنگی بود، مخصوصا خط نسخشون که خیلی زیبا بود، و این رو در جیبشون گذاشته بودن و به من فرمودن من در تمام مدت 7 سالی که در نجف بودم این از جیب من در نیامد، دائما این در جیب من بود و من خودم هفته ای 1 بار این را نگاه می کردم. حتی فرمودن گاهی از اوقات که من می رفتم برای درس مرحوم آقای خویی، آقای شاهرودی هلی و اینها، می دیدم که 1 روب این الان بین 2 درس فاصله است، همون کنار صحنه میشستم تو همون حجرات، اون به اصطلاح دهلیزهایی که کنار صحنه، این عنوان بصری رو در می آوردم و شروع میکردم به نگاه کردن که این 1 روبم تلف نشه. خب مثلا 100 بار حالا فرض کنید که خوندن ها، باز میگفتن من این رو نگاه میکردم و با 1 نشاطی سر درس حاضر میشدم، با 1 روحیه‌ای سر درس حاضر می شدن. کلمات امام علیه السلام اینطوری ها در انسان این تحولات رو ایجاد می کنه و نفس دائما احتیاج به تذکر داره. نگید حالا یه دفعه خوندیم تو روح مجرد و دیگه تموم شد، تو ذهنمونه دیگه، معلومه. نه، نگید تو ذهنمونه، برید چشمتون را هم بیاندازید، این یه اثر دیگری دارد. نگید خب بله، خب بندم الان کل روایت رو از حفظ هستم، خب فایده ای نداره. نه، رفتن و چشم انداختن و عین عبارت را دیدن، خوندن قرآن. چرا میگن انسان باید قرآن را از رو بخونه؟ اگر شما یک سوره را بخوانید، همینطور فرض بکنی که بخوانید سوره والفجر رو بخوانید، سوره حدید را بخوانید، اون اثری را که قرآن رو باز کنید و چشم بیندازید و از روی خطوط قرآن بخونید، اون اثر را ندارد. این اثر، اثر بیشتر است. همانطوری که خود اون معانی در تأثیرات دارای یک تأثیرات روحانی بر نفس هستند و وجود اونها زایل کننده ظلمت و کدورت و شبه هست، خود الفاظ ظاهر قرآن نیز دارای یک نورانیت خاص و یک تأثیر خاص هستند که تا شخص چشمش را نیندازد اون تأثیر در نفس او وارد نمی شود. لذا مرحوم ها این که بزرگان میفرمودن انسان روزی 1 حزب قرآن بخونه، این نیست که از حفظ بخونه. خب حالا مثلا یه زمانی است که انسان قرآن همراه نداره، خب از حفظ میخواند، اشکال نداره. ولی وقتی که انسان قرآن همراه دارد، باید از روی قرآن، این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. امام صادق علیه السلام در جواب در عرض عنوان فرمودند که 3 چیز در ریاضت نفس است و 3 فی الحلم و 3 فی العلم. 3 مسئله راجع به ریاضت نفس باید مطرح بشه، 3 مسئله راجع به حلم و بردباری در ارتباطات که بسیار مسائل مهمی است، و 3 مطلب که فوق العاده خطیر است در مسائل معرفتی و مسائل علم. این 9 مطلب مطلبه. از امروز شروع میکنیم به حول و قوه الهی در مسئله ریاضت نفس. حضرت میفرمایند و اما الثلاثه التي في ریاضت نفس، اون 3 چیزی که در ریاضت نفس است، مسئله مربوط به اکل است. فایاک ان تاکل ما لا تشتهی، اولین چیز این است که تا اشتهای به چیزی نداری غذا نخوری. خب راجع به این مطلب دیگه مسائل زیاده و انشالله خوب کم کم در جلسات دیگر ما به این مسئله خواهیم پرداخت و به همون جایی که رفقا را وعده می دادیم خواهیم رسید. خب آخر ما تو جلسات و اینا که بودیم میگفتن رفقا آقا کم خوردیم زیاد خوردیم، میگفتم نه فعلا هرچه میخواید بخورید. فعلا جلسات عنوان هنوز به مسئله خوردن نرسیده. اونها میگفتن انشاءالله این به تأخیر بیفتد یه چند سالی تا اینکه ما ببینیم بعد تکلیفمون چیز بالاخره چقدر، چون در این روایت داریم دیگه فصل سند طعامه، فصل سند شرابه، فصل سند یکی هم برای تنفس. معده رو باید انسان به سه قسمت تقسیم کند، یک قسمت رو برای غذا، یک قسمت رو برای آب، یک قسمت رو هم بذارد که بالاخره این غذا توش بچرخه. آخه اگر انسان تا اینجا بخوره که غذا میخواد کجا بچرخه و چجوری این شیره معده بخواهد این غذاها رو حذف کند اینها. حالا کل حال، حالا فعلا دیگه رسیدیم، دیگه مفری دیگه نیست، فرار دیگه نمیشه کرد. انشاءالله که راجع به این مطالب خدمت رفقا مسائلی را عرض خواهیم کرد. آیه شریفه آیه است در قرآن که راجع به این مسئله و همینطور راجع به مسائل دیگر در اینجا مطالبی دارد. اون آیه این است که یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لقوم يعلمون. ای بنی آدم زینت خود را در مسجد نگه دارید و بیاشامید و بخورید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را خوش ندارد. و چیست که طیبات را از مردم از مؤمنین دریغ کرده است؟ این طیبات رزق برای افرادی است که ایمان آورده اند و این مطلب فقط در روز قیامت مخصوص مؤمنین است و کفار را از آن نصیبی نیست. خب این آیه درش مطالبی است. گرچه امام علیه السلام در این فقره به مسائل اکل پرداختند و کیفیت خوردن و آشامیدن را حضرت در اینجا بیان کردند، ولیکن با استمداد از این آیه شریفه و مسائلی که در حول و حوش این قضیه قرار دارد، ما به حول و قوه الهی یک مقداری مطلب را توسعه می دهیم و به غیر از خوردن و اینها هم مسائلی را گسترش می دیم و مطرح میکنیم. اون چه که باید مورد توجه قرار بگیرد قبل از پرداختن به این آیه این است که اصلا خوردن برای چیست؟ آیا ما در این دنیا آمدیم که غذا بخوریم مانند چهارپایان، یا این که مسئله دیگری است؟ آمدن در این دنیا به چه جهتی است و علت برای این فراز و نشیب ها و این دم و دستگاهی که خداوند برای خلقت انسان به وجود آورده است و اون منتی را که بر سر ملائکه میگذارد که انی جاعل فی الارض خلیفه، فقط اینها برای سیب و پرتقال خوردنه و برای اینکه انسان صبح و ظهر و شام معده خود را از انواع غذاها، ولو حلال، ما نمیگیم حرام، نه حلال، آیا پر کردن است و این لذت را که یک لذت نفسانی است انسان از او متمتع و بهره مند بشه، یا اینکه مطلب بالاتر از این روشن قضیه مسئله واضحه که مسئله چیز دیگری است و غذا و معکولات برای بقا و استمرار حیات است و حیات برای رسیدن به کمال است. پس بنابراین مأکولات و مشروبات برای این است که انسان به مرتبه کمال برسد. اگر این مسئله خود به عنوان یک اصل قرار گرفت، خب طبعا نقض غرض خواهد شد. یعنی اگر انسان هدف خودش را التزاز از غذاها و خوردنیها و نوشیدنیها قرار بدهد، فکرش را به دنبال این مسئله ببرد، نیت و هدفش را به دنبال این ببرد، خب با بقیه انعام و چارپایان تفاوتی نخواهد داشت. این مسئله روشن است که یک مسئله نفسانی است و بلکه مسئله بسیار مهمی است. از نقطه نظر التزاز نفسانی مسئله مهمی است و نفس هم تا از یک مطلبی التزاز نداشته باشد به سمت او نمیره. شما اگر از یک غذایی بدتون بیاد، خب نمیرید بخورید. اگر از یک کاری بدتون بیاد، خب نمیرید. اگر از یک لباسی بدتون بیاد، نمیپوشید. اگر از یک راهی بدتون بیاد، در اون راه قدم نمیگذارید. اگر از یک رائحه‌ای خوشتون نیاد، خب طبعا اون رائحه را به مشامتان نمیرسانید. این یک مسئله التزاز نفسانی است که در این قضیه هم وجود داره، در مسئله نفس وجود داره، در مسئله غذا این مطلب هست. لذا امام صادق علیه السلام میان در همین جا و مطلب را از التزاز نفسانی بیرون میارن و به او یک جنبه عقلانی و منطقی میدن که انسانی که میخواهد به راه خدا برود و انسانی که میخواهد رشد کند و انسانی که به سوی تعالی میخواهد حرکت کند با این کیفیت منافات داره. اشکال نداره، شرعاً اشکال نداره. روز قیامت هم خدا پدرمونو در نمیاره که چرا آمدی زیاد خودی، چرا نه، از کیسمون رفته. اگر از مال حلال باشد، اگر از مال دزدی و قشه در معامله و امثال ذلک نباشد، اگر از راه خود و اینها نباشد، روز قیامت به ما چوب نمیزنن. آدم انقدر بخوره که فرض بکنی که بیحال بشه بیفته، خب فقط میگن که عمرت را در این مسائل تلف کردی و نتیجه ای نبردی. حالا غیر از اون صرف مال و به دست آوردن این متاعها از راه حرام و خلاف رضای الهی و اینها هست و تجمع و احتکار و الحمدلله همه چی از این حرفا، بله از این مسائل اگر بخواد باشه، و کلاه گذاشتن سر افراد رو، افراد بدونن که فردا این جنس گرون میشه، فورا همون روز بیان این جنس رو بفروشن، بعد فردا دودش تو چشم یکی دیگه بره، و از این مسائل، و بعد با بهانه های شرعی که خب چه اشکال دارد و دیروز اینطور نبود و هفته پیش نبود، اینا درست سر افراد کلاه گذاشته میشه، ولی سر این دوتا ملکی که اینجا نشستن نه عزیزم، کلاه نمیره. نه، همه اینا رو قشنگ چنان تو پرونده، نه اینکه بنویسن ها که شما روز قیامت پاکش کنین، همچین پرونده رو یه مهرای هست که میزنن، این چیز کاغذ برجسته میشه و اینها، اینا اصلا پرونده رو جوری میکنن کاغذ میشه مهر، کاغذ خودش میشه مهر و امضا و شهادت دیگه هیچ. و انقدر هم این کاغذ ها محکمه، هرچی هم فشار بدی اصلا نمیتونی پارش کنی و بندازی اون کنار و گم کنی و پرونده رو بگی قایم کن و از این مطالب و این چیزها و بله. نه خیر، اونها کارشون خیلی دقیق و محکم و بدون اینکه خدشه درش بشه قضیه رو همونطوری که خدمت رفقا عرض کردم صاف میارن میذارن جلو، یعنی شما را در اون لحظه قرار میدن، عکسم بهتون نشون نمیدن، فیلمشم بهتون نشون نمیدن، پرونده‌ای هم در کار نیست، این حرفا هیچ نیست، فاما من اوتی کتابه به یمینه، در روز قیامت، نه اینکه مقصود پرونده است بیان دوتا بال بزنن بدن، نه، یعنی اون جنبه وجودی که در این دنیا با همون جنبه وجودی به این اعمال و رفتار اقدام کردی، همون حال دنیا را می آورند و تو را در اون حال قرار می دن. یعنی چی؟ یعنی در روز قیامت همین مجلسی که الان ما داریم در ساعت 11:30، درست؟ همین مجلس را در روز قیامت ما رو تو همین مجلس می نشونن. وقتی چی رو می خواهم این کار کنیم؟ چی می خواهم این کار کنیم؟ ما الان گرفتیم نشستیم، اینا می تونیم این کار کنیم. من دارم شما رو می بینم، شما هم دارید منو می بینید. اینجای انکاره. روز قیامت همین مجلس در روز جمعه 29 رجب سنه، درسته دیگه، امروز 29 سنه 1429 هجریه قمریه، در بلده مقدس قم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خداوند توفیق پیدا کرده که در امروز این جلسه برقرار بشه. همین مطلب را، همین جلسه را در روز قیامت میارن. این معنای فهم ما منوطی کتاب و یمینه. کسانی که رفتن به جای این گونه جلسات، رفتن در یک جلسات دیگه شرکت میکنن، جلسه غیبت، جلسه تهمت، جلسه لهو و لعب، جلسه دو به همزنی و جلسات و ارتباطات دیگه، همین روز جمعه 29 رجب الان در همین سال روز قیامت میارن، چیکار میکنن؟ همین جلسه رو میارن. چی باید انکار کرد؟ دیگه میشه انکار کرد یا نه؟ دیگه جای انکار نیست. پس درست شد. کار ملائکه اینه، نه زیراکس برمیدارن، نه فوتوکپی میکنن، و نه اینکه میان دست نویس و خط نویس و این چیزها برمیدارن، نه. ملائکه کاری که می کنند همون جنبه وجودی و همون کیفیت تکوینی و واقعی را در وجود خودشان این دوتا ملک نگه می دارند. ببینید خدا چه قدرتی به اینها داده، ملک راست و ملک چپ. البته کل ملائکه، البته اینها نه، اینکه در یک مجموعه واحد همه چی قرار داره. ملائکه اونچنان سعه وجودی دارند که این جلسه را با همین کیفیت در وجود خودشون همینجور نگه می‌دارن. نگه می‌دارن، میاد تا شخص فوت می‌کنه، میره حساب و کتاب و نکیر و منکر و بعدم عالم برزخ و مثال و حساب، روز قیامت همین جلسه بفرمایید، آوردیم تقدیمتون کردیم، این جلسه رو می‌ذارن. انسان خودش رو در این جلسه میبیند. حالا چه باید کرد؟ درست؟ پس به فکر بیفتیم و متوجه باشیم که چه عاقبتی در پیش داریم و چه موقعیتی. همه اینها امام صادق علیه السلام میفرمایند که مطلب از این قرار است. در این دنیا برای چه آمدی؟ آمدی مانند حیوانات در این چند روز سیر کنی، یا آمدی این قضا را برای رشد و تعالی و رسیدن به کمال و فعلیت استعدادا و رسیدن به همون مقام خلیفت اللهی که جمع بین همه اسماء و صفات کلیه الهی است؟ تو این لفظ کلیه خیلی دقت کنید. برای رسیدن به اونها در این دنیا آمدی، کدام یک از این دو؟ درست؟ حالا ما میایم هر کدام به حساب خودمون برای توجیه میایم چی کار میکنیم؟ یه چیزی میگیم، میخوایم بخوریم، رومون نمیشه، میگیم آه اون کسی که فرض بکنید که حالا از ویتامین و نمیدونم معدنیات و نمیدونم اون خصوصیات سر و کار داره، میگه آه بنده کلسیم بدن خود کم شده، اون من ماست و کذا و اون چیزها رو یه قدی بدید و اون چیزهای دیگه و بعد این چیزها. یا مثلا فرض کنید که اون ویتامین در اینجا مثلا آهن در اینجا کم شده، مثلا از اون آلو و فلان و این چیزهایی که آهن داره و این چیزها اینها رو یه مقداری بدید. یا اینکه فرض بکنید که پروتئین کم شده، اون مثلا کباب و مواب و این نمیدونم چیزا و اینها رو بدید. خب بقیه هم کم دارن، فقط تو که کم نداری، اونم به اصطلاح اینجا. خلاصه تمام سفره رو همه رو جمع میکند به عنوان اینکه این ویتامین دارد و اون نمیدونم پروتئینش کم است و اون کلسیومش کم است و اون نمیدونم یود و سدیم و کالسیم، همه این مسائل. برای چی؟ برای اینکه شکم پر بشه. اون از اون را خب ما که این چیزا رو بلد نیستیم، ویتامین اینا رو که نخونیم، ما از رای دیگه وارد میشیم، میگیم خب این مستحب است. میریم روایات رو میبینیم، میایم می اون چیزایی که مستحبه اینا رو جمع میکنیم. چیزمون خوردن کدو مستحب است و بادمجان مستحب، بادمجان خیلی مستحبه، نمیدونم چیزهای دیگه اینها رو در میاریم. بابا میخوای بخوری بعد بخور، چرا به حساب امام صادق و امام رضا و مستحب میذاری؟ اینجا یه قضیه یادم اومد، یکی از رفقا نمیدونم الان در این مجلس حضور دارن یا ندارن، یکی از اطباء احتمالاً هستن، یکی از اطباء برای من نقل میکرد که در یه جایی بود و خب مشغول طبابت و اینها بود در یک از این شهرستانها. بعد یه بنده خدایی، یک شخصی، خلاصه دیگه حالا بیش از این دیگه توضیح ندیم، شاید هر کی عکس رو ببینه بشناسه، چون از عکس پیداست که خلاصه اهل این مستحبات خیلی ایشون تشریف دارن. خلاصه ایشون هم هوس کرده بودن بادمجان بخورن، تا اونجایی که در یاد من هست که یه مقداری خورده بودن و یه مقداری خب بالاخره کار مستحب رو زیاد بعد انجام داد. حالا بادمجان یکی مستحبه، ایشون یه دیگ خورده بودن که خب بیشتر به این استحباب، و بعدم خلاصه معده از کار افتاده بود و دل درد و فلان، و فرستاده بودن دنبال که بروید به منزل. خب نمیشه که بعضیا بیان مطب، نه، آمدن بعضیا به مطب این خلاف است، این نمیشه، و خلاصه باید شؤونات باید محفوظ باشه این قضیه. و یه مسئله یا دوباره چیز شد، چند روز پیش یکی از دوستانمون، همون طبیب چشم مرحوم آقا که از دوستان بسیار نزدیک و صمیمی ماست، آمده بود تهران و من یه چند ساعتی به اصطلاح با ایشون ملاقات داشتم. در بین صحبت‌ها این حکایت، این قضیه مطرح شد راجع به مرحوم آقا. رو کردم به ایشان، گفتم که یادتون میاد یک شب با مرحوم آقا در همین جا بودیم، آمده بودیم برای منزل ایشون، ایشون برای تشکر به اتفاق ایشون رفتیم در منزل، و شب بارانی بود، خیلی باران می آمد باران، و نشسته بودیم در اون کنار. ایشون این قضیه را مطرح کرد راجع به مسائلی را که از اشخاص مختلف، افراد مختلف، تجربیات مختلف. خب طبعا کسی که خب طبیب شاید بی نظیر باشه الان در دنیا، بی نظیر ایشون، و میگفت که خب طبعا افراد زیادی خب به ما مراجعه میکردند و اینها. الان هم همینطور، متأ الان دیگه ایشون اینجا نیستن و جای دیگری هست. میگم یه دفعه به من گفتن که فلان آقا، یه شخصی اسمش رو نبرد، نه مرحوم آقا سوال کردن نه من، ولی خودم یه حدسایی میزنم، فلان شخص آمده از یه جا و گفتن که شما برید برای معاینه ایشون، چشم ایشون معاینه کنید. گفتم خب پاشو بیاد اینجا، بلندشو بیاد اینجا، مطب داریم، بیمارستان هست، خب چرا نمید؟ گفتن نه آقا این حرفا چیه میزنی؟ مگه سرت به تنت زیادی کرده؟ این حرفا شما بالاخره هر چیزی جایی دارد، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، آدم باید عاقل باشه، دستش باشه، مسائل دستش باشه. خلاصه اینم یه فردیست که زیر بار این مطالب نمیرفت و نمیره، بالاخره مخالفت کرد و خلاصه گفتن که این مشکل پیدا میشه قضیه و به این راحتی مسئله نیست. و ما را مجبور کردن که مریضها را رها کنیم در وقتی که در بخش از مریض قلقله بود و از تمام اطراف ایران برای معالجه چشم به اون بخش مراجعه کرده بودن و من با انبوهی از مرزا این مطب را و اون محل را ترک کردم، به اتفاق دو نفر آمدیم برای منزل اون شخص که از یه شهرستان آمده بود در تهران. ما رفتیم در اونجا نشستیم، هرچی نشستیم نشستیم، بعد از ظهر بود ساعت 5، هرچی نشستیم دیگه نمیاد. ایشان نقل کرد میگفت یک ساعت و نیم تمام من در اونجا نشستم و کسی نیامد و به ما گفته بودن که شما سر ساعت 5 باید در اونجا حضور داشته باشید، نیامد. هرچی میگفتیم آقا ما مریض داریم، افراد آمدن از این طرف، از زاهدان، از تبریز، این طرف اون طرف آمدن در اونجا و ما باید بریم این بیچاره ها را ببینیم، خیلی از اینها افراد مستمندی هستن، ضعفا هستن. گفتن که آه یعنی چی؟ صبر کنید، خب بشینید، خب چای بخورید دیگه، چای می آوردن، چای بخورید دیگه. ایشون میگه بعد از یک ساعت و نیم گفتیم که آقا چه شد؟ گفتن که از خواب بیدار شدن و الان حمام رفتن. گفتیم خب بسیار، نیم ساعت هم حمام طول کشید. قسم خورد که 2 ساعت تمام من نشستم و ساعت 7 ایشون تشریف آوردن. میگو ما معاینه رو کردیم، مختصری معاینه بودی که هم نبود، مسئله اصلا نبود و آمدیم بیرون. بعد ایشون در همون مجلس، همون شبی که با ما مرحوم آقا رفتیم، ایشون گفت این یه قضیه که من از نظائر شما دیدم، روی کرد به مرحوم پدر ما، یه قضیه هم از شما دیدم. وقتی که مرحوم پدر ما از مشهد آمدن تهران برای چشم، من پیش ایشون بودم، در خدمت ایشون بودم، همون مبتلا به ناراحتی دکلمان، پارگی پرده شبکیه ریتین داشتن و که قرار بود که برن پیش ایشون و مشخص بود. ما صبح اتفاق یکی از رفقا حرکت کردیم، رفتیم در بیمارستان لبافی نژاد در تهران، اونجا کنار ایستادیم. اون شخص رو کرد به من گفت الان شلوغ اونجا، سر ایشون شلوغ، من زودتر میرم و اطلاع میدم به اون شخص که آقا از مشهد آمدن تا اینکه خب مشخص بشه براشون و وضعم وضع بحرانی و خطرناک، یعنی هر آن احتمال داشت که اضافه بر اون 2 قسمت بالای شبکیه که افتاده، قسمت پایینم جدا شه، اون خیلی دیگه مسئله خطیر میشد، مسئله آب مروارید و یا ناراحتی و قرمزی چشم و اینا نبود، مسئله خطرناکی بود. خود دکتر سجادی ایشون به من گفت که مسئله پدر شما خیلی احتمال ریسکش بالا بود و ما با احتمال ریسک بالا ما چشمشون عمل کردیم. درست شد؟ ایشون گفت من این کار میکنم. پیاده شد و همون شخص و رفت در بیمارستان که به خبر بده. ایشون مطلع شدن که یه دفعه که رفته و که اون زودن بودن ها ایشون برای چی رفت؟ او کردم به من با یک، گفتم که رفت ایشون که ما به پته پته افتادیم، به چی کنیم؟ گاهی اوقات اتفاق می افتاد که ما به پته پته بیافتیم که چی کار کنیم ایشون؟ گفتم ایشون رفت اطلاع بده، همین الان درو باز کن و بدو و به ایشون بگو، با یک لحنی که اصلا عجیب بود، بدو ایشان را برگردان و بگو اگر بخواهند اطلاع بدهند الان من تاکسی میگیرم و برمیگردم منزل، تاکسی میگیرم و برمیگردم منزل و با این ماشین نمیام. درست شد؟ این روش اولیاء الهی اینه، اینجور بی خود افراد به سمت کسی نمیرن، مردم میفهمند و عقل دارن. درست؟ من زود آمدم و رفتم وسط بیمارستان، گریبانش را گرفتم، برگرد که کار خطرناکه، بیا که الان پدرمون میخواد تاکسی بگیره دیگه، برگرد در منزل، اینطور میگه. خلاصه برگشتیم و پیاده شدیم و حرکت کردیم مثل سایر افراد دیگه، وارد شدیم رفتیم، عادی حرکت کردیم رفتیم. سه نفری رفتیم در اونجا وارد اون بخش شدیم. عجب، تو پله ها بالا نمیشه رفت، انقدر افراد در اونجا اجتماع کردند و بندگان خدا، مرزا، افراد فقیر، غیر فقیر، همه آمدن در اونجا. و بالاخره یه رای باز کرد، نمیشه که رو پله نشست و ایشان فرمودن تا خود آنها به سراغ ما نیامدند شما به اونا اطلاع ندهید، چون اینها حق تقدم دارن. تمام این افرادی که تا توی راه پلن دیگه افراد امتداد داشتن، دیگه ما آمدیم به زور در یه قسمت گوشه یک صندلی پیدا کردیم که وقتی ایشون می نشستن از انظار مخفی می شدن، چون ساختمان یک ساختمانی بود که یک حالتی داشت، یک حالت چیزی داشت که زاویهش یک از دید مخفی بود. ایشون نشستن در اونجا، ما در کنارشون. یک ساعت و سه ربع، یعنی دو ساعت ربع کم به همون مقداری که اون نشسته بود، اون معطل اون آقا شده بود، ما در اینجا معطل آقای دکتر شد. و خب حق نداریم بریم اطلاع بدیم دیگه. خیلی کلا پس معرکه است، قضیه خیلی قضیه خطیره. همینطور نشسته بودن ایشون. در این موقع معاون ایشون، اسیستان ایشون که اونم بسیار مرد محترم و وارد، و اون دکتر شهریاری که الان ایشون در همون قسمت سیستان اونجا هستند و بسیار پزشک متعهد و متخصص و فرد بسیار متدین است ایشون و تخصصش هم تخصص بالایی است، و من از خود دکتر سجادی شنیدم که ایشان گفتن که الان در ایران یک نفر مثل اون نمیتونه عمل کنه. مطلب ایشون در قسمت شبکیه. ایشون از اتاق آمد بره در یه اتاق دیگه، از اون اتاقی که اتاق معاینه و اینهای اتاق خود دکتر بود، آمد و رفت بره یه اتاق دیگه. من در قسمت زاویه‌ای بودم که قابل رؤیت بودم. یه دفعه ایشون چشمش به من افتاد، آمد خود به ما نگاه کرد، آمد جلو و شما؟ گفتم که من تهرانی هستم و والدمون رو آرد ایشون علامه تهرانی. ایشون چشمشو نارد، آمد این طرف تا تونست ایشون رو ببینه که اون زاویه دید اون مشخص بشه، آمد افتاد گفت ایشون ها همون کسی که وقت داشتن؟ گفتم که بله. او کرد به من و چه مدت شما اینجا هستید؟ من هیچی نگفتم، هم تو سرمو انداختم پایین حالا بگم خب ناراحت میشه. گفتم یه مدتی هستی؟ گفت نه، من میخوام بدونم چقدر هست. گفتم یه دو ساعت ربع کمی. گفت شما دو ساعت ربع کمی اینجا هستید، به ما اطلاع ندادی؟ گفتم خود ایشون خواستن. همینطور نشست به ما نگاه کرد، همینطوری. خیلی براش عجیب بود این قضیه که یه شخصی محترم مثل یه همچین کسی دو ساعت و ربع کم نشسته و میگه تا تمام اینها نرن من اطلاع ندید. رفت تو، خود دکتر سجادی آمد بیرون، آمد و سلام علیکم. آقا چرا شما اینجور کردی؟ آخر این چه وضعی؟ گفتم آقا خود ایشون میگن، یعنی که این افراد تا اینجا هستن ما نمیریم و اینجا چیز نمیریم. من اشکهای این دکتر را میدیدم که همینطور از چشمش داره میاد. توجهی؟ رفت در اتاقش، مرحوم آقا رو صدا کردن و گفتن که برید. بقیشون رفتند و همون رو جور گفتن که معاینه کنیم. اینو اون شب من به ایشون گفتم، همین چند روز پیش، گفتم یادتون میاد اون شب این مسئله مطرح بود؟ گفت بله بله یادم آمد و سایر افراد دیگری بودن. گفتم این است فرق بین عالم الهی و افرادی که فقط یک سواد ظاهر و یک فرمول یاد گرفتن. این فرقه. اون چه نحوه می کند، این چه نحوه می کند. یه قضیه دیگه هم الان یادم آمد، این رو بگم و بعد بریم دیگه، نمیدارم کجا بودیم دیگه، مسئله دیگه تمامه. این دم حیفم میاد که نگم، این را بدونند رفقا، سیره اولیا را بدانند که به چه نحوه. مرحوم آقا در مشهد که بودند در همین دو سه سال اخیر ایشون به مبتلا به ناراحتی قلبی شدن، همین آنریسم قلبی آورت ایشون مبتلا به این شدن. البته خب تشخیص ندادن قضیه را و بعد به واسطه مارایی که کردن در تهران و موقع مشخص شد. یکی از اطباء بسیار مجرب و شاید اولین پزشک در قلب در مشهد، نمیدانم الان دیگه من اطلاعی ندارم چون دیگه شاید حدود 15-16 ساله که دیگه ما در قم مشرف هستیم، در اون زمان شاید رتبه اول رو داشت. اون طبیب بسیار طبیب حاذقی بود و گاهگاهی به منزل می آمد، با اینکه طبیب اصلی ایشان او نبود و طبیب دیگری بود، ولیکن او هم به واسطه همون اخلاق ایشون در همون بیمارستان شیفته شده بود و با توجه به اینکه وضعیتش خلاصه وضعیتی نبود که بله خیلی با این گونه اصناف از افراد ارتباط داشته باشه، ولی خب بالاخره شخصیتیشون یک شخصیتی بود که همه را می گرفت، همه را جذب می کرد و همه را در تحت تأثیر قرار می داد به هر شکلی و به هر نوعی و به هر سنفی. ایشون آمده بود برای دیدن مرحوم آقا و اون طرف دیوار نشسته بود، تکیه داده بود، مرحوم آقا هم این طرف نشسته بودن واسه در همون وسط همون اون حسینیه بالا که خب شاید خیلی از رفقا دیدن اون مکان. و در ضمن هم یک اون گوشی و این چیزاش هم گذاشته بود کنار، اون اصطلاح که کنار گذاشته بود دیده نشه. یه نیم ساعتی گذشت از صحبت و حال و احوال و احوال پرسی و این طرف و اون طرف و ایشون از صحبت‌های مختلف دیگه صحبت شده بود و بعد یه مرتبه ایشون گفت من میخوام شما رو معاینه کنم، اجازه میفرمایید معاینه کنم. این که گفت میخواد اجازه کنید معاینه کنم، دستش رفت به سمت همین گوشی و فشار خون که به اصطلاح گذاشته بود در اینجا که بیاره. من یه مرتبه دیدم مرحوم آقا بلند شده، از اونجایی که نشسته بودن بلند شدن و رفتن خودشون نشستن در کنار این طبیب. ببینید چقدر اخلاق، چقدر میخواد. خب اون داشت میامد دیگه، اون داشت میامد و خب شاید ایشون حالا فوقش تعظیمی هم میکردن، خب لطف کردی تشو آوردید، ولی نه، ایشون با اون میگم اون در یه وضعیتی خب بالاخره حالا خدا از بواطن که خب بهتر اطلاع داره، ولی خب ایشون با این موقعیت با این سن و با این خصوصیات یه مرتبه بلند شدن و به نحوی بلند شدن که طبیب به ایشان تذکر داد این قسم بلند شدن شما برای شما مضر است. این یه مرتبه چیز کردن و رفتن و در کنار نشستن، درست شد. از این قضیه گذشت. در فوت مرحوم آقا همین رو میکنه به سایر اطباء و میگه مثل این آقا را دیگر پیدا نخواهید کرد، درست؟ این مال چیه؟ این مال چیه؟ این مال این است که این اخلاق با اخلاقهای دیگه فرق میکنه، این رفتار با رفتار مردم کاه عرض کردم یونجه و کاه نخوردن، مردم میفهمند، مردم عقل دارند، میفهمند، قضایا را در کنار هم قرار میدند، ترکیب میکنند، نتیجه میگیرند و میفهمن هر کدام در چه وضعیتی قرار دارن. میگن که بلند شیم ما بریم پی کارمون، دیگر مثل این آقا را پیدا نخواهیم کرد، درست شد. این آقا خواسته بود حالا به استحباب عمل کنه. حالا برگردیم سراغ این ور ببینیم این ور چه خبر است. خواسته بود به استحباب عمل کنه، خب استحبابم هر چه بیشتر لابد ثوابم بیشتر. هی خورده بود بابا بس دیگه، بعدم فرستادن و اون رفیق شفیق ما هم بیچاره بنده خدا کیف به دست رفته بود که حضرت آقا را معاینه بفرماین. نمیدونم رفتید، بله ایشون خوابیدن و با چه وضع و حالی و اصلا قادر بر تحرک نیستن. من خیلی بکنم به خاطر ثقل بوده، نه به خاطر این دل درد و این حرفا، یعنی اینقدر این سنگینی شاید بوده. بعد روی کردم بهشون، گفتن آقا چی خوردید شما؟ یه دست از لابدشون معاینه و فلان، چی خوردین ها؟ گفتم بله دیشب، البته دیشب ظاهرا شب جمعه هم بوده، دیشب این بله ما خواستیم به استحباب عمل کنیم یه قدری بادمجان خوردیم. ایشون گفت بادمجان یه دونش مستحبه، نه یه دیک خوردن. آخه اینقدر که اینقدر خلاص. بعدم ایشون گفت ترسیدیم همین کار دستمان بده. اون آقایی که در اونجا اون افرادی گفت آقا بفهم چی داری میگی، خب یه احترامی، یه ادبی، یک آقای چیزی. بعد آخه نمیشه که آخه آدم هرچی هر حرف و هر جایی بزنه. خلاصه گفتیم که آقا مسئله نیست و یه مقداری دارو این چیزا دادیم که به اصطلاح مسئله حل بشه و وقتی حل بشه دل دردم حل میشه. خلاصه آمدیم بیرون از این قضیه. این چیا؟ اینا بهانه تراشی قضیه است. حالا آدمجون میخوای بخوری، چرا گردن استحباب امام صادق میندازی؟ چرا گردن اون میندازی؟ بگو آقا میخوام اینو بخورم. عیب نداره بخور و به اندازه هم بخور، درست شد. خلاصه هر کدام از ما برای رسیدن به مطلوب راهی را در پیش میگیریم، ولی همه راه‌ها به روم ختم میشود. همه برای این است که این معده و این جسم را پر کنیم، و این صلاح نیست و درست نیست. نه، باید انسان روشی را در پیش بگیرد در غذای خودش، در معکل خودش، در مشرب خودش، در زندگی خودش، که این غذا موجب رسیدن به کمال او بشود. مرحوم آقای حداد فرمودند که غذا را به میزانی بخور که تو او را حمل کنی، که تو او را خورده باشی. اگر غذا به میزانی باشد که برای تو مفید است، تو آن غذا را خورده ای، و اگر بیش از آن مقدار باشد، غذا تو را خواهد خورد و تو را در استخدام خود در خواهد آورد و بر تو سوار خواهد شد و تو را به هر جایی که مورد میل اوست تو را خواهد کشان. البته همونطوری که عرض کردم دیگر ساعت 12 شد و این صحبت‌های امروز به عنوان مقدمه بود برای وارد شدن در مطلب، و مسئله همونطوری که عرض کردیم انشاءالله فقط به معکل غذا و خوردن این منتهی نخواهد شد، بلکه سایر مسائلی که مربوط به شؤون اجتماعی انسان است در ارتباط با بروز و ظهور در اجتماع و در محیط خانواده که بی ارتباط با این مطلب هم نیست، انشاءالله و عرض رفقا خواهد رسید. انشاءالله امیدواریم که خداوند ما را پیرو سنن اولیاء الهی قرار دهد و از هواها ما را دور نگه دارد و حقایق را به صورت حقایق برای ما مجسم گرداند و از طرق و راه‌های محرفه و منحرفه از راه الهی همه ما را مصون و محفوظ بدارد. سایه مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرجه بر سر همه ما مستدام بدارد، ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار دهد، در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرماید. اللهم صل علی